چه شنیداری اقتصاد رادیو اقتصاد
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره برداری فاو ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از چهل حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت سر
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. به مجله کشاورزی آخرین پنجشنبه خرداد ماه بهار سال 1402 از رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. در تورق مجله کشاورزی امروز بخش‌های بسیار متنوعی براتون تهیه دیدیم، از جمله موضوعاتی که بهشون خواهیم پرداخت و امیدواریم این موضوعات برای شما جذاب باشه و بشنوید. در خصوص بررسی راهکارهای عبور از بحران آب صحبت خواهیم کرد. در مورد ممنوعیت کشت برنج در حوزه کرخه صحبت خواهیم کرد. گزارش داریم. از فعالیت و حضور بانوان در حوزه کشاورزی مطلع خواهیم شد. و همینطور گزارشی خواهیم داشت از نمایشگاه آبادیران. با ما در ارتباط باشید از طریق 22 65 25 25 و پیامک 30,000 3637. اگر که فکر میکنید در حوزه کشاورزی نظر پیشنهاد و انتقادی دارید، به خصوص در مورد برنامه، با ما در میون بگذارید. و همینطور اگر فکر میکنید موضوعی در حوزه کشاورزی هست که ما کمتر راجبش صحبت کردیم یا اصلا صحبت نشده، حتما اون موضوع رو به ما پیشنهاد بدین. و البته نظرها و پیشنهادهای خوب شما از طریق 162 هم به ما برسه. خب در ورق اول مجله کشاورزی امروز بریم سراغ خبرهای حوزه کشاورزی که خانم شکرانی در این بخش زحمت میکشن. سلام، حالتون چطوره؟ عصرتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. درباره اخبار حوزه کشاورزی دو تا خبر مهم من دیدم. یک خبری در واقع خبرگزاری مهر کار کرده به نقل از سازمان شیلات که بالاخره بعد از 14 سال مجوز پرورش ماهی تیلاپیا رو به 5 استان قم، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و یزد در واقع اعطا شده. خب این تولید ماهی تیلاپیا بسیار پرحاشیه بوده، احتمالاً شنوندگان محترم برنامه در جریان باشند. سازمان محیط زیست یک مدت طولانی نسبت به این موضوع گارد داشت و مخالف بود به دلیل اینکه در واقع ماهی بومی ایران نیست و چین ماهی بومی چین هست. بله. و تهاجمیه. و خب در واقع اعتراضی هم که سازمان محیط زیست نسبت به این موضوع داشت این بود که این موضوع در واقع گونه تهاجمی نباید در آبهای ایران زیست داشته باشه چون حیات سایر گونه ها رو به خطر میندازه. اما خب سازمان شیلات ایران در واقع مدعی بود که ما فقط این رو در بسترهای بسته و استخرهای پرورشی که حالا بیشتر در مراکز کویری ایران هست و مراکز مرکزی ایران هست قرار پرورش بدیم و راهی به آبهای آزاد نداره. اما یه گزارش های منتشر شد مبنی بر این که در خوزستان ماهی تیلاپیا در حالا آبهای خلیج فارس دیده شده که حالا با سازمان شیلا توضیح داده درباره این موضوع که این ماهی در واقع مدعی شده که از عراق به ایران اومده و چون در سال 1979 در واقع عراق این ماهی رو مجوز داد که در آبهای آزادش رها کنن.
بله.
با این حال هنوز این مسئله چالش برانگیزه. علتی هم که حالا شیلات اصرار داره این ماهی تولید بشه این که تولید بسیار اقتصادی داره، سریع رشد میکنه، تیراژ بالایی در واقع میتونه ماهی تولید بشه و بیشتر بحثای اقتصادیش مد نظر هست. حالا باز ببینیم که این در واقع جدال به کجا میرسه، یا ماهی تیلاپیا منتشر در واقع تولید میشه یا نه. فعلا که حالا خبر دادن که مجوز تولیدش تو 5 استان در واقع صادر شده.
خب این مواردی که از قبل بوده خانم شکرانی، اینا قبلا مجوز داشتن یا وارداتی بوده یا در داخل کشور تهیه میشده؟ ظاهرا
قبلا وارداتی بوده، اما سازمان محیط زیست خیلی در واقع واکنش درست هم البته سازمان محیط زیست باشه که اصلا این گونه به آبهای آزاد را پیدا نکنه، چون سایر کشورهای دنیا همین ملاحظات رو دارن و سازمان محیط زیست در جایگاه درستی ایستاده. حالا وزارت کشاورزی میگه که ما این رو تو آبهای بسته در واقع پرورش میدیم و اجازه نمیدیم که به آبهای آزاد را پیدا کنه. باید ببینیم که حالا این مسئله چقدر موفق هست و واقعا حالش نفوذی از استخرهای بسته ما به آبهای آزاد آیا خواهد داشت یا نخواهد داشت.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم شکرانی. ممنونم بابت همکاریتون با برنامه. در طول هفته آخر هفته خوبی داشته باشید انشالله. خدا نگهدار.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بله، با مجله کشاورزی با شما هستیم. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. مجله کشاورزی از شنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت 15 تا حوالی ساعت 16 تقدیم حضور شما میشه و در مورد تمام موضوعاتی که به کشاورزی مربوط میشه گفتگو خواهیم داشت و جدیدترین خبرها رو در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. همراه ما باشید در مجله کشاورزی امروز. بحران آب بحرانی نیست که مختص به کشور ما باشه. بسیاری از کشورها درگیر این موضوع هستند و دنبال راهکارهایی هستند که بتونن این مشکل رو حل بکنن و کشورشون، سرزمینشون کمتر در معرض کم آبی یا بی آبی باشه. ما هم باید برای این موضوع چاره‌ای بیاندیشیم و همه ظرفیت هامون رو به کار بگیریم. در خصوص بررسی راهکارهای عبور از بحران آب می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی، به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. حدود 2 سال پیش آقای دکتر 1200 دانشمند از 80 کشور جهان، فکر میکنم که بله دقیقا 2 سال پیش بود، در یک ماه مارسی دور هم جمع شدن و یک خرد جمعی رو در واقع گذاشتن روی میز و پس از مطالعات گسترده 12 تا راهکار رو برای مقابله با بحران آب در جهان معرفی کردن که حالا موضوعات مختلفی رو در بر میگیره. آیا چنین مجمعی در کشور ما هم بوده و کارشناسان دور هم جمع شدن که بتونن در واقع بتونن تبصره ها و موادی رو به مردم اعلام بکنن برای صرفه جویی در مصرف آب و همینطور دستگاه ها و ارگان ها و سازمان ها و نهادها؟
بله، ببینید، ما گروه های مختلف چه در حوزه های دانشگاهیمون، چه در شوراهای عالیمون، اینها دور هم جلسات، حتی انجمن هامون جلساتی رو دارن، این موضوعات رو بحث و بررسی میکنن. اینکه چقدر اینها به فعلیت برسه این مهمه. من خدمت شما عرض کنم که ما بالاخره تغییرات اقلیمی رو که در دنیا اتفاق افتاده و در کشور ما هم به همین صورت، ما نمیتونیم اینها رو انکار کنیم. این تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده به گونه ای که مثلا ما یک زمانهای 260 میلیمتر بارندگی متوسط در سال داشتیم، ولی امروز این بارندگی ما متوسط در کشور مثلا به 220 میلیمتر رسید. یعنی نشون میده که یک کاهش بارندگی رو هم در کل کشور ما داشتیم و باید بریم به سمت این که برنامه ریزی کنیم و این نعمت خدادادی که در اختیار ما هست و ما امروز با محدودیت باش مواجه هستیم، این رو به نوعی مدیریت کنیم. و ما امروز مشکلمون غیر از محدودیت منابع آبی، مدیریت منابع آب هست. اینجا ما مشکل داریم، تو مدیریت منابع آبمون ما مشکل داریم. من خدمت شما عرض کنم، ما همون موقع که 260 میلیمتر بارندگی داشتیم، سرجم نزولات آسمانی ما در کشور حدود 400 میلیارد متر مکعب میشد. چقدرش رو استفاده میکردیم؟ 100 میلیارد متر مکعب. 300 میلیارد متر مکعب از این نعمت خدادادی حالا یا تبخیر میشد توی سطح کشور، حالا چه پشت سدها، چه به صورت آبهای سطحی، به صورت روان آبها، اینها تبخیر میشد، چه از دسترس کشور خارج میشد و به آبهای آزاد مثل خلیج فارس و دریای عمان و از بالا دریای خزر میریخت، و چه اینکه از مرزهای شرقی، غربی و شمالی ما به کشورهای همسایه وارد میشد. پس باید ما برای اون 300 میلیارد متر مکعبی که استفاده ازش نمی کردیم برنامه ریزی کنیم و این به نوعی به سفره‌های آب زیرزمین ما اضافه بشه، نه اینکه از دسترس خارج بشه. حالا امروز که شده 220 میلیمتر بارندگی، اون 400 میلیمتر شده 350 میلیمتر.
بله.
یعنی ما هنوز 250 میلیمتر آبی داریم که براش هیچ برنامه ریزی در کشور نکرد. ما باید از روش‌های مختلف استفاده کنیم. یک روش این که اون 100 میلیارد متر مکعبی که امروز داریم استفاده می‌کنیم رو بهره‌وریش رو افزایش بدیم به روش‌های مختلف. مثلا ما تو کشاورزیمون امروز خیلی از اراضی کشاورزیمون رو داریم غرقابی آبیاری می‌کنیم، در صورتی که ما در دنیا به سمت آبیاری بارانی
سیستم‌های نوین آبیاری به هر حال رفتن.
سیستم‌های نوین آبیاری زیر سطحی بریم به این سمت، چون ما حدود 80 درصد همون 100 میلیارد متر مکعب آب رو داریم تو حوزه کشاورزی استفاده می‌کنیم.
در واقع اینو آمارها هم بارها اشاره کردن، 70 حدود 80 درصد از دسترس خارج شدن که آبی که سالم هست از طریق بخار شدن در حوزه کشاورزی هست.
اینو عرض کنم خدمتتون، پس ما یک باید بریم تو حوزه بهره‌وری آب، افزایش بهره‌وری آب تو حوزه کشاورزیمون که عدد قابل توجهی میشه، میتونیم اینجا صرفه جویی داشته باشیم. تو حوزه صنعتمون باید به بازچرخانی آب رو بیاریم، یعنی حتما بریم به سمت اینکه فاضلاب و پساب کارخونه هامون رو تصفیه کنیم و مجدد این رو تو مسیر مصرف قرار بدیم. در مصارف خانگیمون باید باز سیستم فاضلاب رو در کشور توسعه بدیم و تصفیه خونه هامون رو داشته باشیم. از این آب که به عنوان حالا آب خاکستری جایی مکرر میشه و استفاده کنیم برای حوزه فضا سبز کشور. این دیگه خیلی نه نیاز به آب خیلی با کیفیت بالا داره، اینا رو باید به گونه‌ای بریم به سمتش که اینها این بهره‌وری تو این قسمت ها اتفاق. پس این برای اون 100 میلیارد متر مکعبی که عرض کردم خدمتتون داریم استفاده میکنیم. اینجا باید بریم از دانش بنیان هامون، از شرکت های دانش بنیانمون، از نخبگانمون استفاده کنیم، بهره‌وری آب رو تو حوزه صنعتمون، تو حوزه خانگیمون و حوزه کشاورزیمون با یه درصد قابل توجهی بهره‌وری رو افزایش بدیم.
و همینطور آقای دکتر عباسی، فکر می‌کنید بهبود حوزه آبریز با عملیات آبخیزداری هم میتونه به این موضوع کمک بکنه؟
من خدمتتون عرض کنم. پس این برای قسمت اول. برای قسمت دوم که اون 250 میلیارد متر مکعبه که تقریبا 2.5 برابر اون آبی که ما داریم استفاده می‌کنیم.
بله.
ما برای اون باید به گونه عمل کنیم که این آبی که داره هدر میره رو این رو به نوعی به سفره‌های آب‌های زیرزمینیمون بکشونیم با روش‌های آبخیزداری. آبخیزداری فقط این نیست که یه عده امروز مطرح میکنن سازه‌ای بزنیم به صورت مکانیکی. ما باید هم به روش‌های بیولوژیکی کار کنیم، هم به روش‌های مکانیکی کار کنیم، هم به روش‌های بیومکانیکی کار کنیم. این روش‌های مختلف رو ما باید به کار بگیریم تا بتونیم این 250 میلیارد متر مکعب آبی که اینجا وجود داره رو یه درصد قابل توجهیش رو به اصطلاح وارد سفره‌های آب زیرزمینیمون بکنیم. اینجا هم باز از ظرفیت نخبگانمون، ظرفیت شرکت‌های دانش بنیانمون باید استفاده کنیم. باید استفادهشون گاهی غیر از این.
بله آقای دکتر عباسی، تمام مواردی که شما به خوبی اشاره فرمودید از ابتدا هم در ابتدای کلامم به این موضوع اشاره کردید به درستی که ما از عدم مدیریت صحیح رنج میبریم. خب این بایدهایی که واقعا باید باشد، ما الان در بحران آبی به سر میبریم دیگه، در تنش آبی به سر میبریم، این بایدها چه موقع باید اتفاق بیفته؟ چه ممکن براش هزینه بکنیم؟
بله ببینید، یکی از مشکلاتی که ما اینجا داریم تو همین بایدهایی که من خدمت شما عرض کردم این که ما متولی های مختلفی برای حوزه آب داریم. مثلا وقتی میایم میگیم که ما باید بهره‌وری رو افزایش بدیم، وزارت نیرو میگه که 90 درصد آب رو کشاورزی داره استفاده میکنه، کشاورزی بده این کار رو انجام. به وزارت کشاورزی میگیم که وزارت کشاورزی میگه که وزارت نیرو داره آب رو اختصاص میده، او باید مثلا برنامه ریزی کنه. ما حتی برنامه ششممون رو که به اصطلاح تموم شد، الان برنامه هفتم رو داریم می‌نویسیم، تو برنامه ششم قانونش رو آوردیم که باید به اصطلاح بریم به سمت اینکه 11 میلیارد متر مکعب برداشتمون رو از سفره آب زیرزمینی کاهش بدیم. خب این کاهش دادن برداشت از سفره آب زیرزمینی مجموعه به اصطلاح وزارت کشاورزی ما با حمایت هایی که تو هم قسمت عرض کردم مثلا بیاد روش های نوین آبیاری رو توسعه بده، ولی اینجا کشاورزان ما که 95% کشاورزی ما به صورت خصوصی هست، اینها رو ما نمیتونیم اجبارشون کنیم. یعنی شما با اجبار این کار رو نمیتونیم، باید به سمت فرهنگ سازی بریم، فرهنگ اینا رو به این که ما در کشور به این درک برسیم که ما مشکل آب داریم. متاسفانه
و آموزش و تغییر و الگوی مصرف و روش زندگی است دیگه جناب آقای دکتر.
ما هنوز به این درک نرسیدیم که ما مشکل آب در کشور داریم. ما فکر میکنیم که آب به وفور هست، فقط یه عده‌ای میخوان محدودیت ایجاد کنن.
هنوز باور نداریم به این موضوع. آقای دکتر عباسی، ما با توجه به اینکه شما عضو محترم کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی هستید، این سوال رو میپرسم. اشاره فرمودید که ارگان‌های مختلف میگن که حالا این بخش به این ارگان مربوط میشه، این بخش به اون سازمان مربوط میشه، به ما مربوط نمیشه. آیا مجلس محترم شورای اسلامی تصمیم نداره که تمام این نیازها و این صحبتایی که ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف رو دارن ذیل یک نظام نامه خاص در بیاره تا همه این حالا ارگان ها و سازمان ها از این نظام نامه که بهشون ابلاغ میشه پیروی بکنند؟
ببینید، ما اولین کاری که حالا ما خودمونم تو مجلس رو روی این موضوعات خیلی بحث کردیم، ولی شاید یه مدلی رو که باید بهش برسیم و دنیا هم این مدل رو داره پیاده میکنه، مدل مدیریت مشارکتی هست. یعنی ما باید تمام زینفعان این حوزه رو دخیل کنیم در این تصمیمی که میخوام بگیریم و در اجرای این تصمیم. اگر ما مشارکت ندیم به اصطلاح مؤثرین موضوع تو تصمیم گیری، مطمئنا تو اجرا هم به مشکل خواهیم خورد. ما ظرفیت اجتماعی رو باید بریم پای کار. این مدیریت مشارکت از دانشگاه ها گرفته باید بیاریم، حوزه رسانه رو بیاریم، مجموعه قانونگذاریمون رو بیاریم، یه چیزی وضع کنیم که این قابل پیاده شدن و اجرا باشه. مثلا ما تو قوانینمون آوردیم، چه برنامه ششم چه قوانین عادیمون، که باید بریم به سمت این که 450,000 چاه غیر مجازی که داریم ببندیم.
بله.
ولی چقدر تونستیم این کار رو انجام بدیم؟ آیا اصلا این اجرایی هست داخل کشور؟
بله.
ما کشاورزی که داره امرار معاش میکنه با کشاورزایی که دارن امرار معاش میکنن با اون چاه، اگر شما اون چاه رو ببندی، اینا فردا میان تو شهر میشن حاشیه نشین شهر و مشکل درست
میشه. خب قبلا باید مشکلشون رو و چالششون حل بشه دیگه، قبل از که اون چاه بسته بشه.
میخوام بگم که با خود اینها باید به یه مدلی برسیم، با خودشون.
بله.
یعنی اینا دیگه اون ظرفیت های اجتماعی که باید بیان پای کار، به یه مدلی برسیم و این مدل با همکاری خود اونها به تصویب برسه و اجرایی بشه. ولی وقتی من یه جا میشینم یه قانون رو تصویب میکنم، اصلا به اون قسمت نگاه نمیکنم، مطمئنا این قانون قابلیت اجرایی هم نخواهد داشت.
خب به طور قطع همینطوره آقای دکتر عباسی، هم پای مشارکت مردم باشن، مردم کیا؟ اونایی که در حوزه کشاورزی دارن کار میکنن و تمام ارگان ها و سازمان هایی که به هر حال این حوزه کشاورزی به شکل های مختلف با سازمان اونها در ارتباطه، اونها هم دعوت بشن، کارشناسانشون و نمایندگان کشاورزان هم، همه در واقع زیر پرچم مجلس شورای اسلامی باشن و یک نظامنامه خاص اتفاق بیفته. کی آقای دکتر؟ ما زمان اونو داریم از دست میدیم.
ببینید، ما برای برنامه هفتم تقریبا یه همچین کاری رو شروع کردیم، بیایم تو حوزه آب از به اصطلاح مجموعه های مختلفی که به نوعی درگیر هستن این رو بیاریم، یه برنامه خوبی بنویسیم تو حوزه آب که قابل اجرا باشه. انشالله شروعش رو با برنامه هفتم داشته باشیم.
بعد امیدواریم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، محبت کردین. خدا نگهدار.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
گزارش مجله کشاورزی امروز رو بشنوید. و آقای اسدی،
به نام خداوندی که ابری را می‌گریاند تا گلی را بخنداند. سلام می‌کنم به شما شنوندگان گرامی. صدایی که می‌شنوید صدای تقلا و تلاش کشاورزان عزیزیه که با همت و بازوان پرتوان و عرق جبینشون دارن برای رزق حلال تلاش میکنن. اجازه بدین که با یکی دو تا از این کشاورزی دوست داشتنی صحبت بکنیم. قربان تشریف بیارین. سلام سلام، خدا قوت.
سلام سلام سلام،
خوبین؟
قربان شما، سلامت باشی.
زیر تابش آفتاب ولی عاشقانه دارین کار میکنین.
بله دیگه،
در حال حاضر هم کار کشت سیب زمینی درسته؟
بله
بله، الان در استانهای مختلف به ویژه در استان زنجان هم سیب زمینی کشت میشه. الان هم در خدمت دو تن از کشاورزای عزیز هستیم. سلام بر شما.
سلام،
شما خوبی؟
ممنون، سلامت باشین.
خیلی با چند سال کشاورزین یا بگم کشاورزاده اینا؟
چه بگی، کشاورزاده ایم و کشاورزیم.
به به، بسیار عالی. آقا از آبیاری و در واقع روش آبیاری قدیمی چیزی خاطرتون هست؟ چجوری آبیاری میکردین؟
قرقابی بود دیگه.
قرقابی؟
آره، اونجایی که آب میدادیم.
قرقابی چجوری آبیاری میشد؟
قرقابی آبیاریش همیشه آبش هدر میرفت، چون مثلا قرقابی وقتی که داشتیم میرفتی یه دفعه میدیدی یک از یه جایی ورداشته آب داره میره سر خود، تا بیای اونو ببندی از یه جایی که ورمی داشت میرفت. ولی الان الحمدلله بارانی شده، خیلی خوب شده، مثلا شیلالات همه چیز خیلی خوب شده، کم آب مصرف میشه، خیلی خوب، خیلی خوب شده، خدا رو شکر میکنیم. این خیلی خوبه واسه کشورمون، واسه مملکتمون. این بارانی واقعا خیلی خوبه.
یعنی تجهیزاتی که هست و روش مدرنی که هست باعث شده که صرفه‌جویی بشه از هدر رفت آب، درسته؟
بله، این تشکیلات شده صرفه‌جویی بشه، واقعا خیلی صرفه‌جویی میشه. مثلا حساب کن نصف به نصف صرفه‌جویی میشه در هدر رفتن آب.
درسته. در این روش ما شاهد هدررفت اصلا نیستیم یا نه ممکنه باز باشه؟
اگه بعضی موقع نه اصلا نیستیم، چون یه جایی که مثلا لوله کشی شده با رفتن بارانی قشنگ پخش میکنه متراجیه، اصلا هدر نداره. بعضی موقع امکان داره یه جا لوله ترکیب باشه، اونم در اسرع وقت بسته میشه، این امکان نداره مثلا هدر رفت آب داشته باشیم. خیلی خوبه الحمدلله.
بسیار عالی، خدا قوت. چقدر نظرشون رو شما تایید میکنین؟
بله بله بله
کاملا.
بله،
این بله بله که گفتین یعنی 3-4 بار تایید میکنین؟
آره دیگه،
کاملا درست گفتن.
آره،
متشکرم،
قربان شما،
خدا قوت. لحظه هاتون بخیر باشه. همسران عزیزم، اینجا مجله کشاورزی.
متشکریم از آقای اسدی بابت گزارش و ممنونیم از شما شنوندهایی که همچنان همراه ما هستید با مجله کشاورزی. ۲۲۶۵۲۵۲۵ و ۳۰۳۶۳۷ راه های ارتباطی شما با ما. یادتون نره که 162 شماره روابط عمومی سازمان باز هم راه ارتباطی شما با ماست برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادها، و همینطور شماره پیامکشون 3162. و البته میتونید مجله کشاورزی و رادیو اقتصاد رو از پیام رسانه‌های داخلی از جمله بله و ایتا دنبال بفرمایید و البته برنامه کاربردی ایران صدا. اگر نصب روی تلفن همراهتون، از اون طریق هم میتونید ما رو بشنوید. که در گفتگوی قبلی